این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دزدان دریایی یک کشتی حامل گندم به مقصد ایران را ربودند. تاریخ انتخابات شوراهای استانی عراق اعلام شد. و عفو بین الملل از روسیه و گرجستان به دلیل نقض قوانین بین المللی انتقاد کرد. 12 نیمه شب در تهران، 9 نیمه شب در پراگ. در آستانه چهارشنبه هستیم، 29 آبان ماه 1387 خورشیدی، 19 نوامبر 2008 میلادی. امیر زمانی فر هستم، شب بخیر. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها نگاهی می‌کنیم به مشروع تازه‌ترین خبرهای جهان با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. مرکز نجات و بازرسی دریایی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی هنگ کنگی حامل گندم به مقصد ایران توسط دزدان دریایی در دریای عدن ربوده شده است. کشتی یاد شده حامل 36,000 تن گندم است که قرار بود بار خود را در بندر عباس تحویل دهد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا که این خبر را مخابره کرده، جزئیات بیشتری را در این زمینه منتشر نکرده است. دو روز پیش نیز یک تانکر نفتی متعلق به عربستان سعودی توسط دزدان دریایی در ساحل سومالی ربوده شد. ارزش محموله این تانکر 100 میلیون دلار تخمین زده می شود. سومالی از سال 1992، یعنی زمان سرنگونی حکومت ژنرال محمد زیاد باره، دولتی ندارد و توسط قبایل بزرگ اداره می شود. علی ادباغ سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد انتخابات شوراهای استانی این کشور 12 بهمن ماه برگزار می شود. مجلس عراق چند هفته پیش با تصویب طرحی 6 کرسی از کرسی‌های شوراهای استانی این کشور را به اقلیت‌های دینی اختصاص داد. سازمان ملل توصیه کرده بود که 12 کرسی از 440 کرسی انتخابات در استانها به مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی عراق اختصاص یابد. تاریخ انتخابات استانی در حالی تعیین می شود که قرار است مجلس ملی عراق نیز روز 4 آذر، یعنی 6 روز دیگر، در مورد توافقنامه امنیتی این کشور با آمریکا رأی گیری کند. سازمان عفو بین الملل میگوید هرج و مرج و بیقانونی در امتداد مرز گرجستان با منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی باعث شده که بیش از 20,000 تن از افراد غیر نظامی قادر به بازگشت به خانه هایشان نباشند. نیکولا داکورث، مدیر بخش اروپایی و آسیایی مرکزی سازمان عفو بین الملل میگوید در هفته های اخیر چندین مورد غارت، تیراندازی، انفجار بمب و آدمربایی در این مناطق گزارش شده است. عفو بین الملل همچنین گفته است تقریباً 24,000 گرجی قادر به بازگشت به خانه هایشان در اوستیای جنوبی و نقاط واقع در منطقه حائل نیستند. در بیانیه عفو بین الملل همچنین آمده است هر دو گروه درگیر در نبردهای ماه اوت گذشته، یعنی 3 پیش، به صورت جدی قوانین بین المللی را نقض کردند. صادق محصولی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت کشور توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد. پس از رأی گیری نمایندگان در مورد نحوه شمارش آرا و فرد شمارشگیر، یعنی محمد رضا باهنر که خود از طرفداران آقای محصولی بود، ابراز تردید کردند. در نتیجه هیئت 3 نفره‌ای مسئول شمارش مجدد آرا شد. پس از بازشماری آرای آقای محصولی با اکثریت نصف به علاوه 1 آرا به مقام وزارت کشور برگزیده شد. پس از مصطفی پور محمدی و علی کردان، صادق محصولی 3 وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است.
محمد رضا کاظمی سپاسگزارم. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا، نمایندگان مجلس عراق 4 آذر تصمیم خود را درباره پیمان امنیتی اعلام خواهند کرد. گفتگویی داریم با یک کارشناس.
این جدیتی که حالا ایران داشت بر علیه این اتفاق حالا کمتره.
باز هم از دزدان دریایی برایتون خواهیم گفت که یک کشتی هنگ کنگی به مقصد ایران را ربودند. بار کشتی گندم. در درگیری میان نیروهای پژاک و نیروهای امنیتی ایران شماری کشته و شماری دستگیر شدند. گزارشی خواهیم داشت در همین زمینه. وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. صادق محصولی جای علی کردان نشست.
بنده 21 سالم بود فرماندار بودم. 22 سالم بود معاون سیاسی انتظامی استانداری بودم. اونم در استان.
این موزیک را به خاطر دارید؟ موزیک متن میکی ماوس، موش محبوب بچه ها، موشی که 80 ساله شد اما یک تار مویش هم سفید نشد. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. در پی تصویب پیمان امنیتی واشنگتن بغداد توسط کابینه نوری المالکی، متن این توافقنامه به مجلس عراق ارسال شده است تا توسط نمایندگان پارلمان این کشور به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود. نمایندگان مجلس عراق 6 روز دیگر در 4 آذر تصمیم خود را درباره این پیمان امنیتی اعلام خواهند کرد. در همین زمینه همکارم حسین قویمی در گفتگویی با دکتر محمود عثمان از نمایندگان مجلس عراق ابتدا از او می‌پرسد که احتمال تصویب این پیمان امنیتی توسط نمایندگان پارلمان عراق چند اندازه است. محمود عثمان در بغداد:
والا ممکنه اگر همون اون بلوک های که در خودی کابینه رأی مثبت دادن، همون اونها بخواهند که این اعضای پارلمان که با اونها هستن همون کار بکنن، یه اکثریت دارن در پارلمان، میتونن رأی مثبت بگیرن، البته نیم به اضافیت یعنی رأی مثبت. منتها اگر اینی که لازم باشه که دو سومی رأی بدهن، این یکم مشکل تر میشه. البته ما باید ببینیم، از فردا این مناقشات آغاز میشه، 4 روز میخواهد بعد از 4 روز قرار رأی گیری بشه، اون وقت معلوم میشه. احتمالی بیشتر اینه که رأی مثبت بدهن و این تصویب بشه، احتمالی بیشتر، ولی خب احتمالی دیگر هم نمیتونه آدم بگه نیست.
آیه محمود عثمان، با وجود تایید کابینه عراق و مخالفت‌هایی البته از گوشه کنار هست، از جمله از سوی مقتدا صدر، روحانی تندرو و همچنین ایران هم ظاهراً مخالف امضای این پیمان هستند، آیا فکر می‌کنید این مخالفت‌ها تأثیری تو این رأی‌گیری نهایی پارلمان خواهد داشت؟
بله اثر می‌کنه، منتها این بر علی ایران زیاد بر علی نیست. ما شنیدیم امروز که آقای شهرودی رئیس هیئت قضای ایران هست گفته این حکومت عراقی کار خوب کرده. مهم اینه که امریکا ببینیم این چیزو اجرا میکنه یا نه. بعدن آقای لاریجانی بر علیه این اتفاقی حرف زده و امیدوار بوده که پارلمان تصویبش نکنه. حالا این رأیه و این رأی دیگره. این جدیتی که حالا ایران داشت بر علیه این اتفاقی حالا کمتره از اون روزی که این اتفاقی در کابینه عراق تصویب شد. این ممکنه آقای صدری ها و دیگران بر علیش هستن، منتها نتونستن تا حالا یه الترنتیوی بهتر نشون بدن، یه الترنتیو نشون بدن که بگن این نکنید و الترنتیو ما اینه و اینه اینطوریه. یعنی یه خورده موقفشون ضعیفه چون الترنتیوی مثبت ندارن زیاد قانع کننده باشه. بنابر این تأثیرات هست چرا، ولی خوب ممکنه خیلی زیاد نباشه اون تأثیرات.
آقای محمود عثمان، هرچند که پایان مهلت حضور نیروهای آمریکایی بر اساس این توافقنامه در آخر سال 2011 تعیین شده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواهان خروج نیروهای رزمنده آمریکایی ظرف 1.5 سال. آیا از نظر حقوقی چنین چیزی امکان پذیر هست؟
نه، به نظری بنده زیاد امکان پذیر نیست. خودی اوباما قبلا گفته بود در عرض 16 ماه این تمام میکنه، ولی حالا خودش میگه وقتی من رئیس جمهور میشم بلا فاصله یه ملاقاتی با افسرهای اینهایی که متصدین کارا هستن و رئیس ارتش و اون کارها، و این بحث میکنیم چطور میتونیم از عراق خارج بشیم، چه مدتی، چطوری. البته با حکومت عراق هم ممکنه بحثی بکنه. بنابراین این قطعی نیست که تو این مدت این خارج میشه، ولی خب میگه که بیشتری این نیروهای که برای جنگ خوبن خارج میکنن، ولی خیلی برخی از این نیروها میمونن در عراق که علیه تروریسم کار بکنن. یعنی این قاطع نیست، یعنی اوباما ممکنه به طور دیگر اجراش بکنه.
بله آیه محمود عثمان، از یه زاویه دیگه، آیا به تصور شما نیروهای عراقی ظرف 1.5 سال آینده آمادگی این رو دارند که کنترل امنیت عراق را به دست بگیرند؟
این نمیدونم، این باید ببینیم، چون من خودم نظامی نیستم و نمیدونم این باید نظامی ها جواب بدن. میتونن این کار بکنن در از یک ماه سال و نیم یا دو سال، زیاد معلوم نیست. ممکنه نتونن تا عرض یک دو سال، ممکنه تا عرض این سه سال که اتفاقی هست بتونن، ولی دو سال و یک سال و نیم نه، فکر نمیکنم.
در پی تصویب پیمان امنیتی واشنگتن بغداد توسط کابینه نوری المالکی، متن این توافقنامه به مجلس عراق ارسال شده است تا توسط نمایندگان پارلمان این کشور به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود. گفتگوی حسین قویمی بود با دکتر محمود عثمان از نمایندگان مجلس عراق.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
مقام‌های دولت چین اعلام کردند که یک کشتی هنگ‌کنگی حامل گندم به مقصد ایران توسط دزدان دریایی در دریای عدن ربوده شده است. روز شنبه گذشته نیز خبرگزاری‌ها از ربوده شدن یک نفتکش بزرگ متعلق به شرکت آرامکوی عربستان سعودی خبر داده بودند. دو میلیون بشکه نفت خام راهی آمریکا بوده و در زمره بارهای این نفتکش عظیم تلقی می شود که ربودن آن موجب شگفتی و سراسیمگی سازمان‌های دریانوردی شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
آنچه موجب شگفتی محافل دریانوردی جهان شده است، توانایی و برخورداری از امکانات دزدان دریایی برای ردیابی یک تانکر بزرگ در فاصله 800 کیلومتری از سواحل سومالی و در بندر کنیایی مومباسا بود. سخنگوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در مورد ربوده شدن تانکر نفتی موسوم به ستاره شباهنگ با ناباوری گفت: این حمله و دزدی دریایی با توجه به مکان، بعد مسافت و نوع کشتی مورد هدف تاکنون بی سابقه بوده است.
This was unprecedented in where it took place and the kind of ship it took on. So it is a very different kind of attack. We don't have any ships nearby.
خبرگزاری رویترز از نایروبی پایتخت کنیا گزارش داده که دزدان دریایی ممکن است از یک قایق یدک‌کش دزدیده شده نروژی برای یورش به تانکر سعودی بهره گرفتند و از تجهیزات رادار برخوردار بودند. در واشنگتن دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز با ابراز شگفتی از شنیدن این خبر گفت: دزدان دریایی در کار خود خبره و بسیار مجهزند.
They're very good at what they do. They're highly, you know, they're very well armed. Tactically, they're very good. And so once they get to a point where they can board, it becomes very
دزدی دریایی در شاه آفریقا امسال رونق گرفته است. تنها در سال جاری 33 کشتی باری در این منطقه به اسارت دزدان دریایی در آمده و این به رغم افزایش کشتی‌های نظامی در آب‌های شمال آفریقا برای حفاظت از کشتی‌های تجاری است. شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید:
We have been very engaged with our friends in the region as well as our NATO allies.
ما با دوستان خود و نیز با متحدانمان در سازمان ناتو در این منطقه همکاری نزدیک داریم و علاوه بر بعضی از اعضای ناتو، روسیه نیز اقداماتی را برای حفاظت و امنیت کشتی‌ها در این منطقه انجام داده است. با این همه بر سواحل 3000 کیلومتری سومالی که کشوری بی دولت با طولانی ترین ساحل در آفریقاست، کنترل جدی صورت نمی گیرد. به گفته سخنگوی ناتو، امسال حمله دزدان دریایی 70% نسبت به پارسال افزایش یافته و موجب نگرانی همه شده است.
I think we should all be concerned. Attacks are up 70% this year and that is substantial. A number of shipping companies are looking at
دزدان دریایی در مورد کشتی اوکراینی فینا که در شهریور گذشته ربوده شد 20 میلیون دلار طلب کردند. گفته می شود کشتی ایران دیانت متعلق به ایران نیز پس از پرداخت غرامت و مذاکره با دزدان دریایی سومالیایی آزاد شد. نفتکش سعودی که 25 خدمه دارد، بزرگترین سفینه دریایی است که دزدیده شده است. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان که در آتن به سر می برد، در اظهار نظر پیرامون این دزدی دریایی با خشم گفت: این عمل موجب تقویت اراده کشورها در دریای سرخ و جامعه جهانی خواهد شد تا با دزدی دریایی به مبارزه جدی بپردازند.
This outrageous act by the pirates, I think, will only reinforce the resolve of the countries of the Red Sea and international.
سعود الفیصل گفته است دزدی دریایی نوعی تروریسم است و تروریسم خطرناکترین پدیده در آغاز قرن 21.
گزارشی بود از نادر صدیقی. مقام‌های دولت چین اعلام کردند که یک کشتی هنگ کنگی حامل گندم به مقصد ایران توسط دزدان دریایی در دریای عدن ربوده شده است. در همین زمینه شهروندی به اسم امیرعلی در اسمسی برای ما می‌نویسه: حالا ربوده شدن یک کشتی و بازگشت به عصر دزدان دریایی به یک طرف، وارد کردن 1000 تن گندم برای ایران که دولت با جار و جنجال اعلام کرده که خودکفا هستیم اما گندم رو هنوز وارد میکنه، کمی خنده‌دار به نظر میرسه. نوشته امیرعلی هست که برای ما نگفتن از کجا برای ما اسمس میزنن. و شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل روز با ما در میان بگذارید از طریق اسمس یا پیامک به این شماره.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150.
15 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت و به رادیو فردا گوش می‌دهید. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادند که در درگیری میان نیروهای امنیتی ایران با گروه جدایی طلب پژاک در غرب این کشور، چند عضو این گروه کشته و 4 نفر نیز دستگیر شدند. توضیحات بیشتر در این زمینه در گزارش کیومرس روشن.
حجت الله دمیاد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، به خبرگزاری فارس گفته است طی یک عملیات هماهنگ از سوی نیروهای تحت امر قرارگاه نجف و همچنین همکاری مردم منطقه، چند نفر از عوامل گروهک پژاک به هلاکت رسیدند. این مقام امنیتی افزوده که افراد کشته شده همگی از اتباع کشور ترکیه بودند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد که 4 عضو مسلح گروه پژاک نیمه شب یکشنبه در یکی از محلات حاشیه‌ای شهر سنندج دستگیر شدند. به گفته این مقام که نام او فاش نشده است، این افراد شامل 3 مرد و 1 دختر 16 ساله هستند که از آنها مقداری اسلحه و مهمات به دست آمده است. گروه حیات آزاد کردستان پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK است که از سال 1984 علیه دولت ترکیه می‌جنگد و پایگاهی آن در شمال عراق قرار دارد. اعضای وابسته به گروه پژاک در چند سال اخیر بارها با نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران درگیر شدند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را به فعالیت‌های تروریستی متهم کرده و می‌گوید که آمریکا از آنها برای برافروختن آتش تنش‌های قومی در کردستان ایران استفاده می‌کند. ایران در ماه گذشته برای آنچه که مقابله با حملات این گروه اعلام کرد، بخشی از خاک کردستان عراق را زیر آتش توپخانه قرار داد که با اعتراض مقامات محلی و دولت عراق روبرو شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید کردهای گروه پژاک با استفاده از خاک کردستان عراق علیه مناطق مرزی ایران حملات چریکی انجام میدن. موضوع برخورد با PKK و پژاک یکی از چالش‌های عمده دو کشور همسایه ایران و ترکیه با دولت خودمختار کردستان عراق به شمار می‌رود و تهران و آنکارا تعدادی از سربازان خود را در درگیری با این گروه‌ها از دست دادند.
در درگیری میان نیروهای امنیتی ایران با گروه جدایی طلب پژاک در غرب ایران، چند عضو این گروه کشته و 4 نفر نیز دستگیر شدند. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند. گزارشی بود از کیومرس روشن.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. صادق محصولی با 138 رأی موافق در برابر 112 رأی مخالف توانست به عنوان وزیر تازه کشور برگزیده شود. البته 20 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. مجلس شورای اسلامی نزدیک به 2 هفته پیش علی کردان وزیر پیشین کشور را برکنار کرده بود. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
گرچه رأی مجلس به محصولی رأی ضعیف و نزدیک به نصف نمایندگان است، اما وی از نظر مجلس وزیر است. گفته محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان رأی‌گیری روز سه‌شنبه در مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیر کشور پیشنهادی محمود احمدی نژاد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت به سبب تعداد آرا و لب مرز بودن آن مجدداً کل مذاکرات را بررسی کردیم و در نهایت مشخص شد که 275 برگه رأی در بین نمایندگان توزیع شده که 138 نفر رأی سفید داده اند. او همچنین افزود بحث‌های زیادی میان مجلس و دولت درباره آقای محصولی مطرح بود که شمار آرای امروز برآیند نظر مجلس را نشان داد. آنچه را رئیس مجلس شورای اسلامی بحث‌های میان مجلس و دولت خواند همان است که تحلیلگران بیرون از دولت و مجلس آن را نشانه‌های تشدید اختلافات در میان اصولگرایان می‌دانند.
فعلا راجع به جناح اصولگرام میشه گفت این است که این جناح دچار یک تفرق و تشتت بی‌سابقه شده و به این راحتی هم نمیتونه انسجام خودش رو حفظ کنه، به دلیل اینکه در پاره ای از نقاط اختلاف بین شاخه های این جناح از اختلافاتشون حتی با جناح اصلاح طلب هم بیشتر شده. این جناح دچار تشتته و مخصوصا بقیه شاخه هاشون دیگه هیچ اعتمادی به آقای احمدی نژاد و نیروهای اطرافیشون ندارند.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی بود که پیش از نشست روز سه‌شنبه مجلس با رادیو فردا سخن گفته بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران اما روز سه‌شنبه و هنگام سخنرانی در مجلس برای دفاع از وزیر پیشنهادیش خود به برخی اختلافها اعتراف کرد.
آقای دکتر لاریجانی پیغامی برای من دادن که آقا در بعضی جلسات دولت افرادی میان علیه مجلس حرف میزنن. بدانید اون کسانی که این خبر رو میارن نه ناصحن نه مشفقن نه دوستن و خبرشون حتما کذبه.
محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه دو بار در مجلس در جایگاه سخنران قرار گرفت. او تلاش کرد به شبهه هایی که درباره وزیر کشور پیشنهادی وجود داشت پاسخ بگوید. مهمترین مسئله‌ای که از 3 سال پیش تا کنون همواره درباره صادق محصولی مطرح بوده است چگونگی اندوختن ثروت 200 میلیارد تومانی اوست. نزدیک به 3 سال پیش هنگامی که صادق محصولی ناچار شد از وزیر نفت شدن انصراف دهد و آن هم به دلیل مخالفت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همان روزها درباره چگونگی به دست آوردن دارایی‌هایش خود گفته بود که پس از کنار گرفتن از فعالیت در سپاه پاسداران این ثروت را از راه کار کردن در زمینه ساخت و ساز به دست آورده است. این بار اما محمود احمدی نژاد در دفاع از او گفت
مشکل اینجاست، اونایی که مسئولن بعضی هاشون رفتن تو کار اقتصادی، نه اینکه کسی از دوره مسئولیت رفته کنار خب بره خونه بنشینه، خب رفته کار اقتصادی کرده.
اگرچه رئیس جمهوری اسلامی تأکید می کرد که صادق محصولی در دورانی که از کار دولتی بر کنار بوده است به ثروت رسیده است، اما وزیر کشور پیشنهادی خود هنگامی که به تجربه های کاریش در زمینه های امنیتی که لازمه وزیر کشور شدن است اشاره می کرد گفت که همواره عضو دولت بوده است.
بنده 21 سالم بود فرماندار بودم، 22 سالم بود معاون سیاسی انتظامی استانداری بودم، اونم در استانی که تنها مشکل اصلیش مشکل امنیتی بوده، آذربایجان غربی. مسئول سپاه که شدم به عنوان فرمانده منطقه 5، در اونجا بنده مسئولیتم مبارزه با اشرار بوده در مرزها به عنوان مشکل امنیتی و همزمانش کمک به تشکیل لشکر آشورا. پس بنابراین میخوام عرض بکنم که علاوه بر اون مسئولیت‌های قبلی، فرماندهی لشکر و مشاور رئیس جمهور بودن و عضو مستمر در دولت بودن، بر تجربیات قبلی من در زمینه‌های مختلفی که نیاز دارد وزارت کشور از آن برخوردار باشد افزوده است.
میر محمود یگانلی نماینده مجلس در دوره ششم اندکی پیش از نشست روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به رادیو فردا گفت که مجلس زیر فشار است تا به این وزیر پیشنهادی رأی اعتماد بدهد.
با توجه به اینکه اگر این وزیر هم رأی نیاره، خود دکتر احمدی نژاد از نظر اعتماد مجلس دچار موزر میشه. اخباری که میشنویم ناشی از فشار بیش از اندازه‌ای به مجلس هست که به هر حال به ایشون عنوان اینکه امنیت ملی در خطر است، منافع ملی در خطر است. من بنا به تجربه هستم که مجلس رأی خواهد داد.
و مجلس شورای اسلامی به صادق محصولی رأی اعتماد داد، اگرچه با رأی نصف به اضافه یک نمایندگان حاضر در نشست روز سه‌شنبه، رأیی که رئیس و نایب رئیس مجلس آن را رأی ضعیف یا لب مرز خواندند.
صادق محصولی با 138 رأی موافق، 112 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع جایگزین علی کردان و وزیر کشور شد. گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
و میرسیم به میکی ماوس، سرشناس‌ترین موش آفریده والت دیزنی، خداوندگار فیلم‌های کارتون امروز. 18 نوامبر میکی ماوس 80 ساله شد. اما به گفته علیرضا طاهری از رادیو فردا، میکی ماوس نه تنها یک تار مویش هم سفید نشده، که به همان چستی و چالاکی روزی است که برای نخستین بار بر پرده سینمای کلونی در نیویورک ظاهر شد و تماشاگران را به اعجاب واداشت.
گوش دایره، سر دایره، صورت دایره، شکم دایره. تصویری ساده. میکی ماوس یا میکی موشه، میکی موشک، پس از 80 سال زندگی نه تنها یک تار موی سفید هم ندارد که بر پرده تلویزیون های سراسر جهان از چین و ماچین گرفته تا فرنگ و ینگ دنیا همچنان شگفتی می آفریند. 80مین زادروز میکی ماوس 80مین سال انتشار نخستین فیلم انیمیشن با صدا، موسیقی و جلوه های ویژه جهان نیز هست. والت دیزنی آفریننده میکی ماوس که صدای جیغ جیغوی میکی ماوس نیز تا سال 1946 صدای خود او بود، با پشتوانه همین موش گرد و قلمبه یکی از بزرگترین امپراتوری های تفریحی جهان را بنیاد گذاشت. امپراتوری موسوم به دنیای دیزنی و دیزنیستان، دیزنی ورلد و دیزنی لند. از هری ترومن تا امروز، اگر لیندون جانسون را که هرگز به دیزنی ورلد یا دیزنی لند سفر نکرد کنار بگذاریم، هیچ رئیس جمهوری را در آمریکا نمیتوان یافت که با میکی ماوس عکس یادگاری نگرفته باشد. میکی 80 سال پیش، هنگامی که والت دیزنی و همسرش با قطار از نیویورک به لس آنجلس میرفتند، در اندیشه او زاده شد. به دنبال نمایش نخستین نمونه از عملیات محیرالعقول میکی ماوس در نیویورک روز 18 نوامبر 80 سال پیش، چیزی طول نکشید که میکی ماوس به یکی از قهرمانان ملی آمریکا بدل شد. قهرمانی که هرچند جامعش را هرگز عوض نکرد، اما در نقش‌های گوناگون همانند آدمیان، همانند من و شما ظاهر می‌شد. آتش نشان، سرباز میهن پرست، آموزگار، خلبان دیوانی پرواز، کاوشگر، ماجراجو و جانم برایتان بگوید که مکانیک و گاراژدار. گاراژداری که پوست مشتری‌های قلدر، زورگو، درشگو و پرافاده را می‌کند. والت دیزنی از میکی ماوس برای آموزش خردسالان نیز بهره می گرفت. بسیاری از تماشاگران فیلم های میکی ماوس از همین راه با آثار درخشان موسیقی کلاسیک جهان، مثلا با اوورتور ویلیام تل، آشنا شدند. میکی ماوس سر جمع در 137 فیلم بازی کرد. از فیلم استیم بوت، ویلی یا ویلی قایق بخاری تا اگوفی مووی، آخرین فیلمش در سال 1995. میکی ماوس باری نه تنها جاودانه شد که جایزه اسکار را هم از آن آفرینندهش ساخت. آفرینندهی که با ساختن جاودانه هایی مانند زیبای خفته و بمبی، بستر را برای بازنشستگی میکی در دوران سالخوردگیش گسترد. Good morning. Michelle.
80 سالگی میکی ماوس گزارشی بود از همکارمان علیرضا طاهری. اما با آگاهیتان میرسانم که غیر از تلفن و اسمس که شماره های آنها را در طول همین مجله نیمه شب شنیدید، یک راه ساده تر دیگه برای ارتباط با ما ارسال ایمیل هست به این نشانی info@radiofarda.com. تکرار میکنم info یعنی info @radiofarda.com. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را خواهید شنید. پیش از همه آنها، همکارم محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به خلاصه تازه ترین خبرهای روز.
با سلام مجدد، اداره دادستانی مسکو اعلام کرد به نسخه روسی هفته‌نامه نیوزویک به خاطر آنچه که توهین به مسلمانان خوانده شده هشدار داده است. مرکز نجات و بازرسی دریایی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی هنگ‌کنگی حامل گندم به مقصد ایران توسط دزدان دریایی در دریای عدن روبوده شده است. علی ادباغ سخنگوی دولت عراق امروز اعلام کرد انتخابات شوراهای استانی این کشور 12 بهمن ماه برگزار می‌شود. سازمان عفو بین الملل می گوید هر جو مرج و بیقانونی در امتداد مرز گرجستان با منطقه جدایی خواه اوستیای جنوبی باعث شده است که بیش از 20,000 تن از افراد غیر نظامی قادر به بازگشت به خانه هایشان نباشند. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد وی از تلاش های گرجستان برای تقویت ارتش خود نگران است. صادق محصولی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای پست وزارت کشور توانست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.
سپاسگزارم محمد رضا کاظمی و خلاصه تازه ترین خبرهای روز. اما در دنیای خبر میمانیم و سری به دنیای خبرهای ورزشی میزنیم با فریبرز غریب.
دور چهارم از مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا روز چهارشنبه با برگزاری 4 مسابقه از گروه‌های دوگانه پیگیری خواهد شد. در گروه اول که تیم‌های استرالیا، ژاپن، قطر، بحرین و ازبکستان حضور دارند، در حال حاضر استرالیا با 6 امتیاز در صدر جدول ایستاده، ژاپن و قطر با 4 امتیاز دوم و سوم هستند و بحرین و ازبکستان هر دو با 1 امتیاز در مکان‌های 4 و 5 قرار دارند. طبق برنامه فردا در این گروه بحرین در منامه با استرالیا دیدار دارد و قطر در دوحه میزبان ژاپن است. در گروه دوم مقدماتی قاره آسیا تیم‌های ایران، کره جنوبی، عربستان، کره شمالی و امارات قرار دارند. در این گروه 4 تیم مدعی 4 امتیازی یعنی ایران، عربستان و 2 کره در صدر جدول ایستادند و امارات بدون امتیاز در ته جدول است. طبق برنامه در این گروه روز چهارشنبه عربستان میزبان کره جنوبی است و ایران در ساعت 18:45 در ورزشگاه آل مکتوم در دبی با امارات روبرو خواهد شد. در ایران و در شهر تهران ساختمانی که محل استقرار چند فدراسیون ورزشی است روز سه‌شنبه به دلیل اینکه این ساختمان مسکونی است از سوی شهرداری پلمب شد. این ساختمان که در کوچه بهارستان 8 خیابان پاسداران قرار دارد محل استقرار فدراسیون‌های اسکی، کوهنوردی، وزنه‌برداری، سوارکاری و چوگان است. عیسی ساو شمشکی رئیس فدراسیون اسکی ضمن تایید این موضوع در این مورد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت شهرداری تهران 3 ماه پیش به سازمان تربیت بدنی ایران مهلت داده بود که در مورد اخذ مجوز اداری برای این ساختمان اقدام کند، اما کوتاهی مسئولان تربیت بدنی منجر به اقدام ماموران شهرداری شد. پایان نقل قول. و تماشاگران ایرانی برای تهیه بلیت بازی تیم‌های فوتبال ایران امارات دچار مشکل شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فدراسیون فوتبال امارات از مجموع 12,000 گنجایش تماشاگر در ورزشگاه آل مکتوم دبی که محل برگزاری این بازی است، تنها 1,000 قطعه بلیت برای تماشاگران ایرانی در نظر گرفته است. حدود 500,000 ایرانی در دبی زندگی می‌کنند که بسیاری از آنان مشتاق هستند که بازی ایران امارات را در ورزشگاه تماشا کنند. طبق این گزارش، باشگاه ایرانیان در دبی برای جبران کمبود بلیت اقدام به پخش مستقیم بازی ایران امارات در سالن سینمای این باشگاه کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از خبرهای ورزشی می‌رسیم به صدای شما که صدای فرداست. برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا به بررسی پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس‌ها و ایمیل‌های شما می‌پردازد. این هفته همکارم برنامه صدای شما صدای فردا را با مانیا منصور تهیه کرده است. جان خاکزاد و مانیا منصور در صدای شما صدای فردا.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما سازنده اون هستید. در برنامه امروز همکارم مانیا منصور از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو. مانیا سلام.
سلام جان، سلام به تو و سلام به همه دوستان خوب رادیو فردا.
دوستان، در برنامه امروز مانیا از وبسایت رادیو فردا تازه هایی برای شما خواهد داشت که اجازه بدید به موقع از این تحولاتی که در وبسایت ما رخ خواهد داد آگاه بشید.
مثل همیشه تو این برنامه اول به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردند.
البته پیامک ها و آخرین ایمیل های شما، تازه ترین اونها رو برای شما میخونیم
و بعد میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که سه شنونده درباره نامه انتقادآمیز 60 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد با یکدیگر بحث میکنن.
پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
خب منتظرین صداتونو بشنویم. جان بریم سراغ صدای شنونده ها؟
بریم و صدای اولین شنونده رو گوش کنیم.
من یه سوالی داشتم، اگر غرب واقعا صداقت دارن چطور تونستن کوزوو رو مستقل کنن، تیمور شرقی رو مستقل کنن اما فلسطین رو نمیتونن مستقل کنن؟ با تشکر، رایان از خوزستان.
به حضورتون عرض می کنم که محمود احمدی نژاد مرد بسیار خوبی می باشد، چون فقط به طبقه سه نگاه می کند و واقعا حمایت طبقه سه می کند، طبقه سه را نگه می دارد و طبقه سه را دوست دارد. پس این مرد شریفی می باشد.
من در رابطه با سوال شما عرض کنم که دولت آقای احمدی‌نژاد بسیار موفق بوده است. ایشون 500 میلیون دلار به عراق دادن که 500 هزار جمعیت ما رو کشتن در خلال 8 سال جنگ و واقعا کمک‌های ایشون به فلسطین قابل واقعا تقدیره. ایشون حکومت جهانی فکر می‌کنم، ایران که اصلا دیگه مردم ما اصلا دیگه نیستن جزء آمار ایشون. و ایشون بسیار موفق بودن افغانستان و در آمریکای جنوبی. شما ببینید چه سرمایه‌گذاری کردن. مردم ایران نباید فکر کنن که واقعا فقط اینها صاحب این نفت و این ثروت ایران هستن. آقا اشتباه نکنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم بگم که این آقایین اقتصاددان ها با این نامه این که نوشتن که اشتباه کردن و آب در هاون کوبیدن، این بیش نیست. به خاطر اینکه اولا در آف جامعه چون اقتصاددان هستن، پس بنابراین باید در زمینه مسائل بیماری های کودکان و نوزادان یا روانشناسی شخصیتی صحبت بفرمان. و بعدش هم که هیچ کدوم این آقایون مسلماً هیچ مدرک دکترای افتخاری از نماینده های معتبر دانشگاه های معتبر دنیا ندارن.
صدای تعدادی از شنوندگان گرامی رادیو فردا رو شنیدید. دوستان باز هم یادآوری میکنم، اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در پیامک ها، در ایمیل ها و همینطور در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست. خب جان، همونطور که وعده داده بودیم میرسیم به آخرین ایمیل ها و پیامک های شنوندگان عزیزمون.
تلاش میکنیم که آخرین یا جالبترین اونها رو برای دوستانمون بخونیم. اولین پیامک چیه مانیا؟
شنونده ای به اسم مهران نوشته برامون: امیدوارم آقای اوباما جواب تشکر آقای احمدی نژاد رو نیز بدن و گفتگوها همین تبریک و پیشدستی ایران باشه.
شنونده ای در ایمیلش به ما میگه: شما فکر میکنید تو این دنیای پر از دروغ میشه رئیس جمهوری کشوری مثل آمریکا رو بدون حساب و کتاب بیارن رو کار؟ اینا همش حساب شده است. این شنونده میگه میخوان با اومدن اوباما چهره آمریکا رو بین کشورها خوب جلوه بدن.
شنونده ای که اسمشو ننوشته و معلوم نیست از کجاست برای ما گفته آمریکا حقوق بشر رو فقط برای مردم خودش میخواد.
شنونده ای که اسمش رو در پیامکش ذکر نکرده میگه اوباما زندان گوانتانامو رو میخواد ببنده و با این کار احساسات تروریست ها رو جریحه دار میکنه. این شنونده در پایان پیامکش میگه تاریخ قضاوت خواهد کرد.
و باز هم دوستانی که از گرونی شکایت دارن، حمید از کرج نوشته داد از گرانی بیداد از گرانی.
و مهدی از ایران در پیامکش میگه صلح و آرامش وقتی برقرار میشه که ظالمی در جهان نباشه.
ساسا نوشته من دانش آموزی هستم که امسال برای کنکور درس میخونم، اما باید چرا به فکر ادامه تحصیل باشم وقتی شخصی با مدرک فوق لیسانس مسافرکشی میکنه؟
بله، اینم نظر این شنونده. و ناصر از ایران در پیامکش میگه ای کاش میشد که آزادی رو تجربه کرد.
و شنونده دیگه ای نوشته سلام، حقوق زن در ایران رعایت نمیشه.
شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا
2-0-420-603-87-41-50 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2-0-42-02-21-12-41-13 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com. صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. قرار بود مانیاتو یک سری وعده‌های خوب رو به کاربران وبسایت رادیو فردا بدی. چه خبره تو وبسایت؟
خبرهای خوب از جان. تلاش می‌کنیم از ماه آینده وبسایت تازه رادیو فردا رو عرضه کنیم. حتما ببینید.
خب چه چیزهای تازه‌ای داریم در این صفحه وبسایت؟ صفحه اول وبسایت اگر بتونی توضیح بدی.
همه چی عوض شده. البته خبر و گزارش و همه چیزایی که قبلا تو وبسایت بوده هنوزم هست، اما شکل و شمایل تازه‌ای پیدا کردن. یعنی اینکه خیلی راحت‌تر میشه به خبرها دسترسی پیدا کرد. لینک ها راحت‌تر در اختیار کاربرا قرار خواهند گرفت. استفاده از عکس هم توی وبسایت تازه متفاوت شده، یعنی اینکه بیشتر جلب توجه میکنه. اما جان اجازه بده که دیگه بیشتر از این نگم.
قول بده که در برنامه‌های آینده توضیحات بیشتری رو به کاربران و شنوندگان رادیو فردا بدیم.
حالا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که سه شنونده در اون شرکت کردند.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا دو شنونده گرامی رادیو فردا از ایران شرکت دارند. موضوع بحث آزاد برنامه امروز نامه انتقادآمیز 60 اقتصاددان به آقای محمود احمدی نژاد که در این نامه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم رو مورد انتقاد قرار دادن. محمد از سیرجان و هوشنگ از بوشهر در این برنامه شرکت دارن. نخست از هوشنگ می‌پرسم انتقادهایی که اقتصاددانان از سیاست‌های اقتصادی آقای محمود احمدی نژاد به عمل آوردن، این انتقادها اصولاً درسته؟
در حقیقت محورهایی که اقتصاددان‌های کشور در خصوص مسائل اقتصادی کشور مطرح کردن مسائل کاملاً اساسی و بنیادین هستش و ریشه در 30 سال مناسبات اقتصادی و سیاست‌های پولی اقتصادی کشور داره و در حقیقت نوک پیکان و توجه این مسائلی که مطرح شده و عمده ترینش در خصوص شرایط اقتصادی کشور، رشد اندک اقتصادی، بیکاری مفرط و وسیع، تورم، بحران پولی، سرمایه‌ای، فقر و عدم برآورده شدن توقعات اصولگرایان یا به عبارتی افتادن تشت نفت از بام رؤیاهای حضرات اصولگرا، محورهایی هستش که در قالب برخورد علمی اقتصاددانها با مسئله اقتصاد شده و اینها مسائلی هستش که شاید نو نباشه و سالیان سال از زنده یاد استاد عظیمی گرفته تا تک تک دوستان عزیز اقتصاددان بر روی این محورها توجه کردند و نقاط مورد نظر خودشون رو بیان کردند برای یک نوع مشارکت بیرون راندن از این انزوای اقتصادی در داخل و خارج. اما فرکانس و نشانه هایی در طول این مدت خاصه در دولت نهم دیده نشده. من فکر میکنم تونسته باشم در این خلاصه صحبت اون بحثی رو که راجع به صحت و سقم این محورها نکته ای رو خدمت شما گفته باشم.
شنونده سومی رو هم موفق شدیم که باشون ارتباط تلفنی برقرار کنیم. سهیلا خانوم هستن، شنونده رادیو فردا، از نروژ با ما تماس گرفته بودن و میخواستن که در این بحث آزاد شرکت کنن. حالا همین سوال من از شما میکنم سهیلا خانوم. 60 اقتصاددان ایران نامه نوشتن به آقای احمدی نژاد و گفتن سیاست‌های اقتصادی شما غلطه.
درست بوده انتقادشون، ولی من یه شکی دارم به همه اقتصاددان‌ها. چجوری فکر و طرز تفکرشون چی باشه، چی میخوان اونا و فرق میکنه. ولی انتقادشون خیلی خوب درست بوده، به خاطر اینکه در کشوری که دموکراسی نیست نمیتونید یه اقتصادی درستم داشته باشه، مسلمه.
اینجا من باید یادآوری کنم سهیلا خانم، این اقتصاددان‌هایی که از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد انتقاد کردند، طیف گسترده‌ای هستند و وابسته به یک دسته خاص سیاسی نیستند. اگر اجازه بدید بعد باز برمیگردیم و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. میریم به سراغ محمد که از آغاز برنامه تا حالا سکوت کرده.
اصلا میگم که مسلماً خیلی از انتقادهایی که از سیاست‌های دولت نو شده صحیح می باشه. این اقتصاددان ها چون از طی گروه خاصی نیستن، من از کلی رو در نظر میگیرم. خیلی چیزا هست که نادیده گرفتن، یا به علت مسائل درونی سیاسی و خفقانی که هست نتونستن اصلا بیانشون کنن.
خب سهیلا خانم، صدای شما رو شنیدیم که گفتید درسته.
بس.
این اقتصاددان ها نامه اونها 35 صفحه بوده، به مسائل مختلفی اشاره کردن که یکی از اونها اینه که آقای احمدی نژاد در سیاست هایی که با کشورهای خارج، سیاست های تنشیزا اسمشو گذاشتن، که ایشون دنبال کردن، باعث شده که روابط اقتصادی ایران با کشورهای خارج دچار اشکال بشه و ایران ناچار بشه که خسارات سنگینی رو بپردازه.
مسلمه که تاثیر داره. اصلا نمیشه گفت که این سیاست داره در مورد اقتصاد. اینا رو حرفای خودشون رو تحلیلای خودشون دارن میرن. اینا دلشون که نسخته برای مردم، که پولی مردم، که پولی نفتا به هر حال مفته میدن، پول نفت در میارن و بعدم برد. یه کاری به آینده هم ندارن که آینده این مردم چی میشه. تو پس با که نفت تموم میشه کی میخواد این کشور داری کنه؟ کدوم اقتصاد؟
هوشنگ، به سراغ شما میام. صحبت های دو شنونده رو شنیدید، سهیلا خانم چه گفتند و محمد، به طور خلاصه اشاره کنید که شنوندگان ما متوجه بشن چه نوع انتقادهایی رو این اقتصاددان ها به عمل آوردن.
ابتدا از شما اجازه میخوام در حد یک دقیقه فرصت کوتاه جنبندی صحبت های محمد و خانم سهیلا، اگر اشتباه نکنم از نروژ، رو برای شما بگم. این دوتا دوست عزیزم نمایه‌ای از وضعیت برخورد عمومی که ما با این مسئله اقتصاد داریم رو در گفته‌ها و فرمایشات خودشون آوردن. ضمن اینکه نکته‌ای رو که سرکار خانم در خصوص دموکراسی و عدم دموکراسی گفتن، اینجا میخوام عرض کنم که اقتصاد خصوصا در این نامه، این بحث دموکراسی که یک تبدیل به یک چوبش کردن، این بحث اصلا مطرح نیست و خواهش میکنم که ما خلط بحث نکنیم. نکته اساسی که در توجهات اون نکات اقتصاددانها روی اون اصرار ورزیدن، دو عامل بسیار مهمش، یکی بیکاری هستش و دو بحران پولی مالی هستش. با توجه به وضعیتی که نفت در جهان به وجود اومده براش و سیاست‌های پولی که صندوق عمران توسعه کشور با توجه به سامان بخشیدن به یارانه به عنوان پایه ثروت ملی و هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر داره، به نظر میرسه که رفتار دولت با این مسائل و رفتار دولت به توجهات اقتصاددان‌ها همچنان از یک موضع پدرسالارانه و از موضع اخلاقی هستش. این بزرگترین ضعف جناح دولتی هستش در برخورد با مسائل اساسی و ابتدایی و پایه‌ای چیزی به نام اقتصاد. ما در جهان اقتصاد اقتصاددان بزرگی رو داریم بنام پال مراد که کتابایی مثل مرگ اقتصاد، اقتصاد پروانه رو نوشته. اون اشاره بسیار ظریف و جالبی رو به قرن حاضر داره و این قرن رو قرن مهاجرت مینامه و در این خصوص عنوان میکنه که در نیمه اول قرن 21 جهان درگیره با یک مسئله بسیار کلیدی هستش و اون جدال میان مصرف کننده یا به عبارتی مصرف و تولید هستش و بعد نتیجه گیری میکنه که این جدال اتفاقا نمیتونه جدال ایدئولوژی باشه، چرا که نهادهایی ممکنه وجود داشته باشن که بخوان جهت بدن اما این جهت پذیر نیست، بلکه یک مفهوم بیشتر نداره. انسان قرن حاضر به دنبال این هست که کالای خوب و مصرف کننده خوب باشه و اصلا به دنبال این نیست که کف، خوراک، مدرسه، مخابرات، تاب و سایر تولیدات مصرفی روزانش تولید کننده چه ایدئولوژی هستش، بلکه اون میخواد چیزی رو که پرداخت میکنه ارزش اون رو داشته باشه و اگر نداشته باشه ارزش خوب بار میکنه، جمع میکنه و به جای دیگه مهاجرت میکنه. به این خاطر ارمراد این قرن رو قرن مهاجرت نامیده. من این گریز رو زدم به این خاطر که این مسئله رو عنوان کنم. دو مسئله بیکاری گسترده، تورم و بحران پولی که نتیجه سیاست گذاری های بسیار غلط و ابتدایی به خاطر وجود مراجع تعدد تصمیم گیرنده در خصوص مناسبات مالی پولی و سیاست های اقتصادی.
همونه که من الان دارم میگم میونه حضرتون، همونه که شما خودت نم گفتیم پدر سالانه و اخلاقی. همینه یه جامعه سالم که نیست که دموکراسی میخواد. این صحبته که کردن اقتصاد در مورد چیز مالی جامعه سالمه و که جامعه ما سالم نیست. دیکتاتوریه، کسی که اصلا نمیتونه برنامه ریزی کنه رو سرمایهش، رو پولش، اقتصاد اصلا نمیدونه فردا چی میشه، صبح از خواب بلند میشه کره نیستی های که قیمتش رفته بالا. این کشور که اصلا اقتصادی سالم نداره، همونطور که میگون بالا تصمیم میگیرن پدر سالانه، خودتون دارین میگون دیگه، یعنی که دموکراسی نیست. چطور میشه دادم در مورد دموکراسی حرف نزنه تو این کشور؟
من نمیگم
اقتصادش ناسالمه و مریضه.
من میخوام یه چند کلمی هم محمد و صداشو بشنویم، باز برمیگردم که شما لطف کنید و نظراتون رو بیان کنید. محمد، نظر شما چیه؟
بله، میخواستم در رابطه با صحبت شیخان بگم که این مهاجرت یا رفتن از جایی به خاطر جایی که اقتصاد بهتر، امری که برای همه هم کامپذیر نیست. از یا موقعیت دارن یا نمیدونم سرمایه کاریش دارن، میتونن حالا این طرف برای همه مسلم نیست. و در رابطه با صحبت سهیلا خانم در رابطه دموکراسی، واقعا هم همینجوره. وقتی یه اقتصاد آزاد نداشته، وقتی در انصار یه عده خاصه و عده دیگه دلتی که آزادی نیست، دموکراسی نیست، نمیتونن مثلا نظرات خودشونه، عوایز خودشونه در این اقتصاد شرکت کنن. یه خاصیه و اونا هم طبق ایده خودشون پیش میرن و هر کار خودشون میخوان سعی میدونن انجام میدن و این هم مسلمه که و خودشون به تنهایی و عده خود نمیتونن این اقتصاد به هم سردرگم رو درست کنن. پس باید هر چه زودتر از نظر آزادی باشه، دموکراسی برقرار بشه که بتونن همه آزادن، همه افسار، همه حزب و از همه کارگری و از تمام ارگان ها و قشاب بتونن توی اقتصاد سعیم باشن که شاید بشه اقتصاد خود در پای خودش باشن.
خب، صحبت های محمد رو شنیدیم. اینجا بخواستم یک یادآوری کنم. آقای احمدی نژاد در همایش ملی طرح تحول اقتصادی در صحبت‌هایی که با خبرگزاری دولتی ایران ایرنا داشتن، ایشون بدون اشاره به انتقاد اقتصاددانان گفتند که برخی مسئله اقتصادی رو که در آمریکا به عنوان تاکتیک اقتصادی مطرح میشه، میخوان به عنوان تئوری اقتصادی در کشور، یعنی در ایران مطرح بکنن. آقای احمدی نژاد نامی از اقتصاددانها نبرد ولی اضافه کرد ما خواهان مدلی اقتصادی هستیم که بر اساس استعدادهای ذاتی و نیازهای کشورمان طراحی شده باشه. از هوشنگ میپرسم این چه نوع اقتصادی میتونه باشه؟ هوشنگ جان،
من توجه شنوندگان عزیز رو به دو نکته از فرمایشات دو تا وزیر محترم کابینه دولت جناب آقای احمدی نژاد جلب میکنم. بحث اقتصاد هست. سوال میشه از وزیر محترم امور خارجه که بفرمایید جناب آقای متکی که نظر شما راجع به اقتصاد چی هستش و شما معتقد به چه نوع اقتصادی هست؟ پاسخ جناب آقای متکی این هستش که من معتقد به اقتصاد آزاد هستم. این یک. دو، این فرمایش رو بذارید در کنار فرمایش جناب آقای جهرومی وزیر محترم کار در خصوص سیاست‌های پولی دولت که عنوان می‌فرماند در طی سال‌های دولت نهم پول ملی 50% کاهش ارزشی داشته. صورت مسئله کاملا واضح هستش. مسئله بر سر تعدد مراجع تصمیم. ما در خصوص مسئله نفت با فروشنده‌های نفت یا گردانندگان اصلی بازار نفت در داخل کسانی هستند که منافع خودشون رو دنبال و منافع بر اساس رانت‌ها و سیاست‌ها و مدل به قول معروف مدل خاص خودشون هستش. با توجه به زیربناهای اقتصادی، زمین‌های کشور، منابع متعدد و سرمایه‌ای که در کشور وجود داره، چطور میشه که وزرای محترم کابینه نهم این اعتقادات بسیار زیبا رو داشته باشند اما در عمل اون دلسوزی های اقتصاددانان، طراحان مدل های اقتصادی بومی ما رو ندیده میگیرند؟ این برمیگرده به اون مراکز تصمیم گیری، مراجع تصمیم گیری که به نظرم بیش از اون که شنونده باشند به دنبال پاسخگویی با مخالفان خودشون هستند. ببینید وزیر محترم اقتصاد و دارایی در همین نشستی که جناب علی اشاره فرمودید عنوان کرده که ما به دنبال نقد این نامه هست، یعنی داریم تحلیل میکنیم که نقدش کنیم. یعنی به دنبال این نیستند که این مسائل و عناصری رو که شاخصهای زمین خوردگی اقتصاد ملی ما رو و بین المللی ما رو عنوان میکنه رو تسری بدن، شناخت کنن و برطرف کنن موضوع رو. درست هستش هیچگاه نمیشه اتفاقی رو که در عرصه مثلا 30 سال 40 سال 50 سال افتاده یا 100 سال کشف نفت در ایران افتاده رو یک روزه یا 4 ساله حل و فصل کرد، اما میشه مبانی اون رو تسری داد و سازه ای رو طراحی کرد با توجه به بومیت اقتصاد ایران که راهگشا باشه. به نظرم چند تا از شاخصهایی که 60 اقتصاددان دانشمند ما عنوان کردن دقیقا ارتباط با بومیت اقتصاد ایران داره و رشد بسیار ضعیف اقتصادی ایران مربوط به رشد بسیار ضعیف اقتصاد آفریقا نیست. رشد اقتصادی ایران رو مد نظر دارن. اختلال در تعاملی که با جهان وجود داره. ما از این صرف نظر اگر بکنیم یا و متمرکز بشیم در داخل، فقر گسترده ای که دامنگیر شده، این رو چجوری میشه پاسخ بهش داد؟
شما دارین درست میگون. اگه که ما چند تا دیگه حزب داشتیم، حزبای مختلف از چپ تا راست تو کشورمون، وقتی که میان بودجه را تعیین میکنن و این قسمت بزرگی از این بودجه را میذارن برای نظامی، برای نمیدونم این اتم و این چیزا که دارن درست میکنن و این چیزا باشد، مردم نون خوردنش نداشته باشن و قسمتی خیلی کمترش برای مردم میذارن، این میشد بدون دموکراسی توی کشوری؟ وقت میتونه چند تا حزبن میتونه روزنامه دارن، مردم دارن پشتشون، مردم که بهشون اعتماد دارن به این حزب و اینا میتونن بهشون اعتراض کنن. آقا 40% بزرگی بودجه رو گذاشتیم برای مسئله نظامی، نون خوردنمونه، بهداشتمونه، مسئله تاقه که باید بالا سرمون باشه، ما این چیزا رو احتیاج داریم.
دوستان برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنیدید. سه شهروند ایران آزادانه در برنامه صدای شما صدای فردا عقایدشون رو بیان کردند درباره انتقاد 60 اقتصاددان از سیاست‌های اقتصادی آقای محمود احمدی نژاد. سپاسگزارم از هر سه شما که در این برنامه شرکت کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم
و من مانیا منصور به شما خدا نگهدار میگویم، ولی یادتون نره پیشنهادات و انتقاداتتون رو از ما دریغ نکنید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
فرمانده نیروی مقاومت بسیج ایران اعلام کرد گشت های عملیاتی بسیج که از چند ماه قبل به طور آزمایشی آغاز شده است از روز هفتم آذر ماه سراسری خواهد شد. فرمانده بسیج میگوید این گشت ها در ارتقای امنیت مؤثر است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو از همکارانم ژان خاکزاد و مانیا منصور شنیدید. به آگاهیتون میرسونم که فردا شب در همین ساعت میتونید به شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا باشید.
سلام، من کیومرث روشن هستم.
وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید. سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیوفردا.com بگردید. حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
بله، همونطور که شنیدید آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com هست. و اما اگر در ایران هستید و با فیلترینگ اینترنتی مواجه هستید، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. ارزانبه.com، یعنی به ارزان به اصطلاح ارزانبه.com، که به این شکل هجی میشه arzanbeh.com. ارزانبه.com بدون www اول. باید روی مرورگرهاتون این آدرس رو تایپ کنید. و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همکارم محمد رضا کاظمی در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها